بخشی از صدای راهپیمایی و تظاهرات مردمی در 25 بهمن یعنی دیشب بود که شنیدید. موضوع امشب رادیو پس فردا یعنی سه شنبه 26 بهمن 89 عاشقیه، ولی عاشقی با طعم باتوم و کتک و زندان اوین.
بیانیه شماره 179:
معتقدیم ایران بزرگترین سرمایه هر انسانی است که در هر کجای دنیا که باشد میتواند برای دفاع از آن با شعار، گفتمان، مشت و لگد، راهپیمایی آرام، راهپیمایی ناآرام، کفگرگی و زدن کله توی صورت دشمن فرضی و غیر فرضی تلاش کند و زدن توی دهان خیانتکاران به وطن تنها عمل خشونت‌آمیزی است که ما هرچند آن را دوست نداریم، اما فکر میکنیم گاهی اندکی خشونت برای تنوع لازم است. امضا همه بر و بچه های اعتراض‌آلود پس فردا. سلام میکنیم به همه اونا که دیروز ثابت کردن، اثبات کردن حق گرفتنیه ندادنی. اونا که دیروز وقتی برای راهپیمایی از خونه میرفتن بیرون، تو دلشون با همه چیز و همه کس خداحافظی کردن. اما عزیزان، سلامتی و آزاد بودن شما از همه چیز واسه ما مهمتره و دیگه اینکه ایران به شما افتخار میکنه. همین اول برنامه درود میفرستیم به روح اون دو نفری که تا الان مشخص شده که متاسفانه دیشب در جریان راهپیمایی مردمی کشته شدن، و به خانواده این عزیزانم تسلیت میدیم. و سلام میکنیم به اونایی که دیروز بازداشت شدن، کتک خوردن، فحش شنیدن، مردها و زنایی که با صورتهای پوشیده اما با دلای امیدوار و پرسوز شعار میدادن و از چنگ و دندون نشون دادن اون موجودات انسان نمای روبرو نمیترسیدن. درود بر شما. سلام نمی کنیم به اون نماینده های حکومت ایران، خودفروخته هایی که هیچ وقت بهشون اجازه نمی دیم بهشون بگیم نماینده های مردم ایران، چون به جای اینکه دنبال حقوق مردم باشن و به پایمال شدن حقوق اونا تو خیابونا برسن، کارنابال شعار و چای شیرین بازی واسه دیکتاتور بزرگ رو انداختن امروز تو مجلس. سلام نمی کنیم بهتون، چون لیاقت سلام شدید شنیدن از ما و از هیچ کسی دیگر رو ندارین متاسفانه. و سلام نمی کنیم به این سربازی که صداش رو خواهید شنید و البته همقماش های این سرباز، که متاسفانه اسمشو نمیشه گذاشت ایرانی. البته صداش خیلی بده ولی بشنوید. سلام نمی کنیم به این سرباز و امثال این سرباز که اسمشون رو نمیشه گذاشت ایرانی، کسی که خودش لای صدها کیلو لباس و زره ترسناک قایم کرده و به راحتی به خودش اجازه میده به یه دانشجو توهین کنه و یا به یه رهگذر عادی لگد بزنه و اسم خودشو بذاره پلیس، فحش بده اسم خودشو بذاره سرباز یا چه میدونم حافظ جان مردم. به نظر ما که شما به شدت به چیز دیگه شبیه هستی که اونم اصولاً لگد شاید زیاد میندازه، خصوصا وقتی جیره مواجبش زیاد میشه و اسمش قطعا انسان نیست. مطمئن باش اسمش انسان نیست.
در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکم بر تا حکم ران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم. دیدی اگر بی خانمان از هر تباری صد جوان، من پیرهای ناتوان دربان به دربان دیدم. هر دم مرا سنگی مزن، من سنگ ها در لقمنان دندان به دندان دیدم. از خود رجز خانی مکن، تصویر گردانی مکن، من گردن گردن کشن رسمان به رسمان دیدم. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. شرح ستم از خوندم، آتش به آتش ماندم، من عشق چشم خون خون دامان به دامان دیدم. از این کلاه تا آن کلاه فرقی ندارد چه خوشم، من آستان و پاسبان ایران به ایران دیدم. ماتم چه گویم زین وطن که از برگ برگ این چمن، من خون چشم شاعران دیوان به دیوان دیدم. چکش به فرق من مزن ای صبر فولادین من، من ضربت پتک زمان سندان به سندان دیدم. در بند ها بس بندیان انسان به انسان دیدم، از حکمر تا حکمران حیوان به حیوان دیدم. در مکر او در فکر این، در شکر او در ذکر این، از حاجیان تا ناجیان شیطان به شیطان دیدم.
حالا میخواییم یه گپی بزنیم با اون هموطنای عزیزی که دسترسی به اینترنت و اخبار فضای مجازی ماهواره اینجور چیزا ندارن، یا دسترسی ندارن، یا دوست ندارن داشته باشن، یا از جانب صدا و سیما در تحریم شدید اطلاعاتی به سر میبرن. میخواییم بدونیم اون عزیز رانندهی که توی بیابون و خیابون از صبح تا شب و از شب تا صبح برای آبرو شرف خودش و خانوادهش زحمت میکشه، یا اون روستایی عزیز که صدای ما رو میشنوه از طریق رادیوی کوچیک جیبیش، یا اون کاسب عزیز خوش انصاف یا اون نگهبان پارک، فرقی نمیکنه. اصلا اونایی که حالشون از اخبار و سیاست و همه این چیزا به هم میخوره. ببینیم اصلا چیزی میدونن از اتفاقات دیروز ایران. آیا میدونن که مردمی که دیروز تو خیابونا بودن و اینقدر بعضی وقتا بعضی صداها ازشون میشنوین یا بعضی خبرها ازشون میاد بیرون و به گوشتون میخوره، چی میخواستن؟ اصلا حرف حسابشون چی بود؟ چیه؟ پول میخوان؟ چی میخوان؟ قدرت میخوان؟ بیکارن؟ میخوان با این کارا مثلا خودشون سرگرم کنن؟ یا نه؟ اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، حق با حکومت مهرورز اسلامیه و اینا یه مشت اغتشاشگرن که میخوان کشور رو نابود کنن. مردم خوب ایران، شنوندهایی که صدای من رو میشنوید و خصوصا اونایی که دسترسی به اینترنت و اخبار واقعی ماهواره اینا ندارید و خصوصا اونایی که میگم صدای ما رو از طریق رادیوی ماشینشون میشنوند، رادیوی جیبی میشنوند، خیلی تو کار اخبار نیستن، نمیدونن چه خبره و به خصوص اونایی که به هر دلیلی هنوز نمیدونن دیروز چی شد و چرا اینجوری شد، یا اونایی که نمیدونن دو نفری که خونشون ریخت به خاطر چی بود، اونایی که نمیدونن ما با حکومتی طرفیم که حتی جنازه های کشته شده هامونم مصادره میکنه، حالا یه سریاشونو فیزیکی مصادره میکنه و جنازه هاشونو به خانواده هاشون نمیده، بعضی رو هم مثل همین عزیز شهید دیروز، اسمش سانه جاله بود، این رو حتی اعتبار و اسمشون رو هم از مردم میدوزده و تازه فردا میخواد واسه شون تشییع جنازه هم بگیره. تصور این که قاتلین یه آدم زیر تابوتش باشن واسه ما که سخته، واسه شما نمیدونم. اونایی که زحمت کشین واقعا توی جامعه، اونایی که روستایی هستید، اونایی که تو شهرهای کوچیک زندگی میکنید، اونایی که حقوق کمی دارید، اونایی که نمیدونم از هر جای ایران صدای منو میشنوید، صدای من از بین 1001 پارازیت و شاید خیلی به سختی میشنوید، از بین این امواج رادیویی مزاحم میشنوید. دیروز مردم سر حکومتی فریاد میکشیدن که نماینده هاش مقابل مردمن، نه با مردم. اگه نماینده های مردم بحرین دادشون در میاد و سر نیروهای امنیتی فریاد میزنن که های چرا مردمو میکشین، نماینده های حکومت ایران سر بسیج و سپاه و نیروی انتظامی داد میزنن که اخوی چرا مردمو نمیکشی، آخه مگه نون نخوردی تو؟ این حرفیه که نماینده ما میزنه. نماینده ما که نه، نماینده مجلس ایران. اون نماینده چون خودش هم میدونه که با رأی مردم نماینده نشده و امثال جنتی اونو فرستادن تو مجلس، پس خودشو وامدار مردم نمیدونه، پس میره تو مجلس شعار مرگ بر و اعدام باید گردد میده و خجالت هم نمیکشه. اون تا از کی خجالت بکشه هموطن عزیز؟ من نمیدونم کجای دنیا نماینده های مجلسش به جای اینکه بشینن قوانین وضع کنن یا یه کاری بکنن که مردم تو راحتی زندگی کنن، میان تو صحنه علنی مجلس شعار میدن، به اعدام کسی حکم میدن. عجیبه. موسوی و کرومی و خاتمی، هر موسوی و کرومی و خاتمی، هر موسوی و کرومی و بله، اینم از وضعیت ما. اما بریم سراغ ادامه برنامه رادیو پسفردا، امروز سه‌شنبه 26 بهمن ماه. ایمیلمون پسفردا@radiofarda.com، اس ام اس یا پیامکمون 20420-602-87-41-50 و تلفن پیامگیر رادیو پسفردا هم 20420-2211-24-133 هست که میتونید از این راه های ارتباطی با همون تماس بگیرید. از طریق فیسبوک هم که میتونید با ما در ارتباط باشید و کامنت بذارید و ببینید که چه خبره. توی صفحه فیسبوک رادیو پس فردا، اولا که به لاتین میتونید تایپ کنید رادیو فاصله پس فردا، و چون چند تا صفحه هست باید بگم 31577 تا الان 7 نفر 31577 نفر به این صفحه لایک دادن. و اما موضوع امشبمون عاشقی با طعم باتوم و کتک و زندان اوین. اما سردار احمدرضا رادان با اشاره به حوادث روز گذشته این حرفا رو زد، گفته به دنبال فراخوان سران فتنه بعد از 22 بهمن، بهتون سری میخونم فقط، به دنبال فراخوان سران فتنه بعد از 22 بهمن و به تحریک کشورهای خارجی آمریکا، اسرائیل و انگلیس، گروه اندکی از فتنه‌گران به خیابون ها آمدن. دیگه جانشین فرمانده نیروی انتظامی از مجروح شدن 9 تن از نیروهای امنیتی در تیراندازی روز گذشته خبر داد. گفت تیراندازی گروهی از منافقان در روز 25 بهمن منجر به کشته شدن یک نفر از هموطنانمون و مجروحیت چند تن دیگر شد، که البته 2 نفرن، ایشون اون موقع که این خبر رو دادن یک نفر بود، یک نفر تایید شده بود. هدف و منظور سران فتنه پس از 22 بهمن تحت شعاع قرار دادن جمعیت 50 میلیونی مردم در 22 بهمن، ایشون هم منظورش همون صحبت کیهانه، و گم کردن مسیرهایی که در تونس و مصر منجر به حذف حاکمیت شده بوده. جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفته برای آمریکایی‌ها حصر سران مصر و تونس بسیار سخت بود، به نحوی که حتی در این زمینه پوشش خبری انجام ندادند. بر همین اساس منافقان را در کشور به کار گرفتند تا به تجمع در کشور بپردازند. گروهی از افراد نیز با استفاده از پیک ترافیک اقدام به راهبندان مصنوعی کردند، انتظار همراهی مردم را داشتند، اما خوشبختانه مردم این عده قلیل را همراهی نکرده و حتی در حرکت‌های خود جوش اعتراض خود را به آنها نشان دادند. بعد گفته 150 نفر از این اغتشاشگران سطل زباله آتیش زدند، بی آر تی‌ها را ویران کردند، اما حضور به موقع نیروی امنیتی مانع از تخریب زیاد اموال عمومی شد. گفتن چند نفر از منافقان دستگیر شدن، پرونده اونا در حال تکمیله. بعد ضمناً گفته گفته که با اشاره به فردی که روز گذشته قصد خودکشی از بالای یک جره ثقیلو داشته، گفته اون فردی است که مشکلات روحی و روانی دارد و با خانواده خود درگیر است و میخواست با این کار خود را در معرض توجه قرار دهد و رسانه‌های بیگانه نیز از این موضوع میخواستن به نفع خود استفاده کنند. شنیدین میگن یکی از ویژگی‌های مهم دروغگوها چیه؟ شنیدین؟ چی؟ بیشورن؟ نه بابا، بیریشن؟ نه ای با حرفای رکیک نزنین دیگه، من خودم اجازه بدین باشه من خودم میگم دروغگوها بی‌حافظن آقا. یعنی راهپیمایی دیروز چنان تناقض‌گویی انداخته تو این مسئولین نظام که طول خرس منجمدم صدای کپچ آبی از خودش در میاره. حالا این جفتش من نمی‌دونم چیه. بابا شما از یه طرف میگین اصلا اتفاقی نیفتاده، اصلا چیزی نشده، یه تعدادی اندکی 100 نفر 200 نفر اصلا هیچی نفر اومدن اغتشاش بکنن، مردم خودشون زدن ناکارشون کردن، خیلی بامزه است. این تصور کن مردم از نظر عزیزان زیر بغلشون لباس ضد شورش باتوم اسلحه اینا همه رو جاساس کردن، همیشه ابراشون هم هست، بعد یهو مثل مرد عنکبوت اینا رو میکنن، عوض میکنن لباساشو، میافتن وسط اختشاشی ها و حالا نزن کی بزن. بعد سردار رادان که اینجور مواقع معمولا یه رنگ زرد خیلی خیلی ملایم رقیق به خودش میگیره، اگه دقت کرده باشین، آره ایشون هم خیلی قاطع اومدن به همه سوالا جواب دادن، گفتن اگه 150 تا فتنه‌گر به اضافه 4 تا منافقین و صدام و اینا عامل این فجایع بسیار ننگین بودن، ریموت کنترلش هم دست موسوی و کروبی بوده من فقط خیلی شاکرم که این، یعنی خیلی متشکرم، این گروه مجاهدین خلق هستن، این عزیزان خدمتگزارانمون در نظام اسلامی، هر شکری بخوان میخورن بعد میگن کی بود کی بود، من نبودم، من که منافق نبودم. یهو نه من وسط این ماجرا منافقا رو از کجاشون در آوردن من نمیدونم. من فقط یه سوال دارم، این منافقای بی بصیرت اگه میخواستن این کارا بکنن بهتر نبود روز 22 بهمن بکنن؟ بزنن 4 تا ساندیس رو سوراخ کنن ما دلمون خنک بشه؟ یعنی دیروز اومدن خودشونو بستن به خودشونو، بستن به رگبار رو رفتن. عجب منافقای خنگین به خدا. خب یه سر بیا سردار رادان اینا بهتون یاد بدن آدم با دشمن چجوری برخورد میکنه، با دوست چجوری. فقط یه مشکل کوچیک هست، اونم اینه که یه ذره اینا از نظر کمی زیاد تعدادشون، یعنی 5-6 میلیون، و یعنی هرچی کیفیته تو دوستا و طرفداراشون جمع شده های نظر کمیه زیاد شده. به خدا سردار رو تیکه تیکه کنن اگه بخوام دروغ بگم.
فرشید جون سلام به همه بچه های فردا، ممنون از برنامه های خوبتون، اشک ما رو در بردیم. فقط خواهش میکنم بگین اسم خانومی که این آهنگ آخر رو خوندن روی آهنگ من رو ببوس چیه و چجوری میشه اینو دانلود کرد؟
آخه ممنونم از شما، ممنون از شما که تماس گرفتید و همراه هستید با ما. اگه برنامه دیشب منظورتونه، اون کاری که پخش کردیم اسمش بود اگه اشتباه نکنم جستجوی سرنوشت، بله جستجوی سرنوشت، که گلشیفته فراهانی این کار خوندن، تو خودش توی تیتراجش نوشته گلشیفته و دوستان، حالا دیگه دوستان که هستن، ولی صدای خانم گلشیفته فراهانیه.
آقا می‌خواستم بگم واقعا این بسیجی و لباس شخصی و تعدادی از این نیروهای انتظامی واقعا از کجا اومدن؟ باید شرم کنن، برن از نظامیه تونس مصر یاد بگیرن. آخه هیچ آدمی با پدر و مادر اینجوری با چوب باتوم توی سر زن و دختر هموطن خودش می‌زنه؟
نه والله، نه نمیزنه. یه خبر دیگه هم بود، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس آقای حداد عادل غلامعلی با بیان اینکه موسوی و کروبی تصور کرده پیروز اتفاقات دیروز خواهند بود، گفت اما آنها بازنده بوده و هستند. بعد گفته پس از راهپیمایی 22 بهمن چه نیازی به راهپیمایی دیگری بود که شما زمینه نفوذ فتنه‌گران و سلطنت طلبها و منافقین را فراهم آورید تا آمریکا مسیر مصر و تونس را دچار انحراف کند. کار شما شبیه برادر حاتم تایی است که برای معروف شدن در چاه زمزم ادرار کرد و معروف شد. آری امروز شما هم در منطقه و در ایران مثل برادر حاتم مشهور شده اید، اما مشهور به خدمت به دشمنان اسلام. بله استاد بزرگ جناب دکتر حداد عادل، پدر خانم آقا مجتبی، حاتم تایی شناس بزرگ، فوق تخصص مجاری ادراری سران فتنه. آقا رو نکرده بودی این قسمت از اطلاعات تاریخی تو، میگم از تاریخ این قسمت مربوط به دستشویی و ایناشو بس که بیشتر میخونی هاشیتی، مثلا اونجا که سرنوشت ملیجکان دربار و لقمه چینا و نون به نرخ روزا و اینا رو هم میگن، اینا بخون، اینا رو هم میگم بد نیست اگه بخونی. آره بخون اونجا هاشو، انقدر شیرین آدم میترسه با خوندنش وقت دندوناش خراب شه. بخون، حتی من به شما حق میدم، بالاخره داماد آدم فرصت شغلی به این خوبی دم دستش باشه، دختر آدم در حال ملکه شدن، حالا دلش قیلی ویلی میره دیگه، بالاخره دیگه میدونی. ولی دیگه دست به دامن خب ادرار برادر حاتم تایی نشو برادر من. آخه این همه چیز داره ایشون، آخه من نمیدونم، میگن خیلی آدم با کمالاتی بوده، من نمیدونم. بعد احساس کردم خیلی عصبانی هم بودی شما دکتر جون موقع گفتن این نوت، خیلی به خود فشار آوردی. واقعا من که فکر نمی‌کنم سران فتنه راضی باشن شما انقدر به خود فشار بیاری، به خدا چه این وقت یه جایید میزنه بیرون، بعد ما نمیتونیم جواب آقا مجتبی رو بدیم. هر حال در صورت خواستیم با توجه به حرفای این حداد جونم اینام تصور کنیم، امروز خیلی تصور اینا داشتیم، بعد دیگه خیلی سخت بود میدونی، تصور ما اصولا تصورامون خیلی غلوف شده است، بعد گفتیم اگه بخوایم الان با توجه به حرفای ایشون تصور کنیم مبنای تصور، اگه خیلی ببخشید معذرت میخوام اینو هی تکرار میکنم چون حرفای خود ایشونه، مبنای تصور اگه ادرار برادر کوچیکه حاتم تایی باشه دیگه انتهای تصور ما نمیدونیم به کجا میرسه، دیگه گفتیم ولش کن دیگه پشیمونی برمیاد. حالا این غلامعلی ما نمیدونم به هر حال یه مشکلی داشته تو مجلس پشت تریبون یه حرفی زده دیگه، حالا ما زبونش با تقاشق میسوزونیم دیگه، این حرفو نزنه، فلفل میپاشیم دهنش. آره بابا شما کوتاه بیاین بیخیال. من داشتم این بساط تصوردون و اینا رو جمع میکردم برم، دیدم یهو لاریجانی هم تو مجلس برگشته یه حرفایی زده، گفته با توجه به مسائلی که این روزها رخ داده است فکر میکنم که باید یک میدان تحریر در مجلس ایجاد کنیم. این خوبه خدا وکیلی، باز تصور خیلی خوبه. یعنی تصور کن ما بشیم پلیس مصر، نماینده های مجلس دهم هم که امروز تونستن شعار مرگ بر کروبی و خاتمی و موسوی اینا دادن، بشن معترضین مصری، آقا آی بزنیم، آی بزنیم. آقا خود تصور دیگه چه گیر میده، تو تصورم نمیتونیم یه ذره خشونت طلب باشیم؟ این چه زندگی آقا، نمیخوام دلم خشونت میخوام، قاطی پاتی هم از دیشب تا حالا اعصاب ندارم، بذار تو تصور دونمون یه ذره یه خشونتی به خرج بدیم، یه دوتا مشتی بل کنیم دیگه، حالا چی میشه؟ آرتا هم که دیروز یادتونه دیگه، قرار شد که پاشه بره برای گزارش و رفته ظاهرن از راهپیمایی دیروز گزارش رو تهیه کرده و نمیدونم فایلش فرستاده، ببینیم چیکار کرده دیگه، ببینیم چیکار کرده، ببینیم چیکار کرده، بشنویم.
خب الان ساعت 9 صبحه و من چند ساعت زودتر اومدم تو مسیر راهپیمایی که بتونم تا ساعت 3 بعد از ظهر که راهپیمایی برگزار میشه یه جای خوب مستقر بشم که تا اون موقع برای گزارش.
ما کدوم واحدی برادر؟
جان من واحد نیستم برادر، من آرتا هستم. از
شما از هنگ گردان زرهی تکاور ارتش یگان خونخفن هستی که قرار امروز در لبای این آدمای هنری زاد بشی؟ عجب با خود خدا آقا برادر.
قربان ظاهرا اشتباهی شده، من از این گردان هنگ زرهی تکاور اینا که گفتی نیستم، من از
شما از برادر مخفی لشکر سرکوب فتنه در محل دفاع آفات نباتی نظام هستی که با لباس مبدل اومدی مستقر بشی؟ میگی میدونم
برادر جان، برادر جان مستقر کدومه؟
من آخر اومدم در محل مستقر بشم، ما دیشب اینجا مستقر شدیم. ببین اون برادر اون که با لباس رفتگری تن شلونجی میبینی از ساعت 6 صبح اینجا مستقر شده، این مغازدارام که همه برادرای خودمونن، از گردان لشکر مکانیزه با کنه سری، اون چند تا گنجیش کلاغ هم میبینی؟ اونا ببین اون کلاغا رو دیدی؟ اونا ببین پرید دیدی رو شاخه نشسته؟ آره صداش زره صدا آرومه. اینا همه از بچه‌های خودمونن.
نه بابا
والا قرار به موقعش حمله کنن چشم فتنه رو در بیارن. راستی گفتی نیومدی اینجا مستقر بشی چی کار می‌کنی؟
نه برادر ماشاءالله، اصلا شما اجازه نمیدین که من حرف بزنم.
منو تخلیه اطلاعاتی می‌کنی؟ میکروب اومدی مستقر بشی ببینی چه خبر، گزارش بدی به سران فتنه از اسرائیل امریکا کمک نظامی بگیرن CIA. الان که دادم کبابت کردن درست میشی، سرکار بیا اینو بگیر ببر مقر برای آشوب اختشاش تماشای نوامیس مردم اومده مستقر بشه، ببرش برای اجرای بند فامین پرانتز بسته تکبیر، ببرش.
چی میگی بابا چی میگی؟
چه غلطی کردیم گفتیم مستقر شدیم، ما لال شده بودیم کاش. بازم گول این فرشید خوردم اومدم اینجور جا. راستی نمیدونم من چرا این دوزاریم دیر افتاد، کاش که بهش میگفتم از همون مامورام دیگه. بابا اینا چقدر نیرو آوردن اینجا، بسه مخه این سرکاره رو بزنن. سرکار شما بچه همه اطرافی؟
بیا ببینم این جانب حسن چالاک برج زهرماری ازامی بخش دای توابع یورد محله یا زما خدمت میباشد برای دفع فتنه رفع بلا مواظبت از ناموس انقلاب با جان و مال خود از هیچ مزایقه فرو نخواهیم کرد.
ای بابا بازم که توی، ای بابا سرکار ما هر جا میریم باید تو رو ببینیم.
ما هر جا میریم باید تو رو ببینیم. خب
عجب روی هم داری یا ماشاءالله، این
را بیا
کافرفیل چی همه جا هستی یا ببینم. تو یه ماه پیش به من نگفتی که 11 ما خدمتی، الان هم باز تو همون 11 ما خدمتی؟
بله تفسیر شما تعداد قلیلی فتنه‌گران اختشاشات جاسوسات وابسته میباشد، ما چون فتنه را درست جمع جور نکرده ایم هی به ما اضافه خدمت تعلق میگیره، ما از این وضعیت بسیار خوشحال هستیم.
خب دستمو ول کن حالا، کجا داری میبریم؟ نکن بی تربیت،
میبریم ما تا آتیش بزنیم شما را.
بله آتیش بزنیم واسه چی آخه؟ یعنی چی؟
چون سردار نقدی دستور داده، گفته عقب افتاده یه دونه پیدا بنماییم آتیش بزنیم بندازیم گردن فتنه‌گرا آشوب‌های اختشاشات قبل و بعد از انتخابات.
بی تربیت چرا آخه، این که خیلی نامردیه. ولن کن بابا برو خدا، نکش پاره شو.
حالا بیا برو تو این بازداشتگاه تا ما یه پیت نفت اینجا قوطی کبریت پیدا کنیم بیایم تو رو آتش بزنیم. برو تو، برو.
اون نده بابا باشه. اوه اینجا رو نگاه کن، چقدر آدم اینجاست. و اینجا بازداشتگاه یا استادیومه، لاکنها چقدر تنگ و کوچیکه. اوه اینو ببین، تمام تنشو کبود کردم بیچاره رو. بذار برم ببینم جریان چیه. دوست من عذر میخوام، سلام، شما رو چرا آوردن اینجا، چرا به این روز افتادی؟
سلام آرتا جان، نوبرنا امروز صبح تو میدون امام حسین گرفتنم انداختن زیر دست ما، انقدر سهرم بعدم هردنم اینجا، گفتن میخوان آتیشم بزنن.
تو منم میشناسی؟ برو بگو واسه چی آتیش بزنن. به منم که همینه گفتم، ببینم مگه داشتی چی کار میکردی که گرفتنه.
داشتم میرفتم سلمونی، خودشونم گفتم، گفتم اتفاقا موی بلند واسه آتیش گرفتم بهتره. حالا من و تو که چیزی نیستیم، این بقیه هم که ببینی همه رو همینجوری فلهی گرفتن و بردن اینجا، به همه شون هم همینو گفتن.
آره وضعیت چیه بابا؟
اختشاش میکنین ها؟ فتنه میکنین؟ میخواییم نظام رو سرنگون کنیم دیگه. آره خب بذارین تقصیاتو کنیم، این وریا سلطنت طلبن، اون وریا هم که همه از کمپ اشرف اومدن، این وسطی هم اینا هم دیگه چی میمونه؟ آه جاسوس CIA هم. خب خیلی دوست دارین آتیش بگیرین. آره
برادر نه به خدا، کی دلش میخواد آتیش بگیره بابا؟ تو رو خدا ولمون کنیم، ما کاره ای نیستیم، اشتباه شده.
اگه دوست دارین به این زندگی نکبت بارتون ادامه بدی، خوب گوش کنیم ببینیم چی میگم. امرو برادرهای سپاه و اسیش با ما همکاری نکردن، ما نیرو کم داریم، 3000 تا چماغ اون گوشه حیات هست، میرین نفری یه دونه برمیداری آماده بشی واسه اعزام به محل، خرفهمه.
باشه باشه برادر، باشه، چش من میخوام زنده بمونم. باشه نفری یه دونه، چرا من دوتا چماغ برمیدارم، دوتا چماغ، دوتا.
20 دقیقه بعد
پسر چه جمعیتی اومده بیرون، خدا پدر مادرشونو بیامرز، منو صاف آوردن وسط ماجرا. الان میشه یک گزارش همچی توپ فرستاد واسه
بگیرینش نفوذیه، اومده گزارش بفرسته واسه.
ولش کن عزیز من، ولش کن، اومده گزارش بفرسته. خب بذار بفرسته، چرا خوشونت آخه عزیز دلم، بذار ببینمش اصلا. اینجا آرتای خودمونه، باشو ببینم آرتا جون اینجا چیکار میکنه.
سلام قربان، حالتون چطوره؟ من از کجا شناختم شما؟ خیلی خوشحالم، منوال جریانش مفصله، ولی فعلا که در خدمت شما این
برادرها خواهرها. ای آرتای قهرمان خوش آمدی به میدان، ای آرتای قهرمان خوش آمدی به میدان.
بچه حالا برنامه امروز چی هستش؟ چطور پیش میره اوضاع؟
والله آرتا جان جمعیتو میبینی که قرار ما سه بعد از ظهر بود، ولی ماشاءالله مردم هم از صبح اومدن بیرون، فعلا اینا لشکر کشی کردن، نمیذارن یه جا جمع بشیم که جمعیتمون به چشم نیاد. بود فردا هم سایتشون می‌نویسن 50 تا منافق اومده بودن اختشاش که با مقاومت مردم متداری شده.
اشکوبات زدن فرار کنی، اشکوبات زدن فرار کنی،
اشکوبات زدن فرار کنی. عجب اوضاعیه بابا این بحثا، ما شانس رو به دستون برادر و خلاصی رو رسیدن به مردم.
اینا جناب سردار خودم دیدم داشت با سران فتنه مذاکرات ننگین میکرد، میفرسته واسه کاخ سفید.
تو انگار راست راستی دلت میخواد آتش بگیری، الان میبرم اول میدم اون موها تو کس بدن، بعدش هم رو زغال کبابت کنم. بیا ببینم،
برم بکنم دیگه، برم
ولش کن آقا. عجب گرفتاری شدیم، هیچی، دوباره اینو گرفتن، دوباره باید بره آب خنک بخوره. من نمیدونم چجوری میخواد دوباره خودشو خلاص کنه، من دیگه نمیدونم. هی بابا سامی، به یاد آرتا و بقیه دستگیر شده های دیروز یه آهنگ مشتی به زرال کنیم دوره هم.
قسم به زندگی که مرده، قسم به مرگ اون شهید، قسم به قصه دل و که آخرش سر نرسید، قسم به مهر مادری، قسم به یار و یاوری، قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری، قسم به همه ی وجود، قسم به سجد و سجود، قسم به لحظه ی وداع، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینما، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا.
توی
دیدشون، به اون همه خطونشون، قسم به اون حقیقتی که معلومه با رنگ خون، قسم به مرگ گله یا قسم به هر چیزی که خواست، قسم به اون جوونی که زندگی کرده و قسم به سجه یه مرد و سر رسیدن برون، قسم به گریه یه دل و قسم به اسم بینشون، قسم به زخم دشنه ها، قسم به مرد قصه ها، قسم به گرمی وجود، قسم به خنده این صدا، واسه تلخی زهر نوش، واسه حقیقتی خاموش، واسه جدایی دل و واسه یاد تو فراموش، واسه دستای پاکی که به گناهی آلوده شد، واسه خیال آرامش که هیچ وقت آسوده نشد، قسم به چشای بسته و خواب دور، قسم به آدم های مرده یه شهر شلوغ، قسم به قصه گوی قصه و مرسی خون، قسم به وسط عشق و به مرز جون، قسم به زندگی که مرده، قسم به مرگ اون شهید، قسم به قصه دلو که آخرش سر نرسید، قسم به مهر مادری، قسم به یار و یاوری، قسم به اون خدایی که بین ما کرده داوری، قسم به همه ی وجود، قسم به سجده و سجود، قسم به لحظه ی ودا، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینما، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا. که پدرش مرد و چیزی نداشت جز کفنی که برد و اون موند و مادری که نا نداشت دیگه، خوشبختی تو زندگی جا نداشت، سخفی که گریه میکرد زیر بار، غم گرفته بودن جای خونه، اون شاهد زندگی اون گریاست، اون فقر رو دید تو صورت خواهر، زندگی تو که برهوت محضی که زنده نیست، اون توش داره جون مید، وقتی زندگیت میخه از فقری که تو امانه با خاری و زجری، که از چشای در و امزای جاری، چشان از سیر نگاش و فراری، اون شاهد زندگی غم و وحشت، اون که برباد رفت از دست منم، من راوی اون کسایی هستم که از فقر دخترشونو میفروشه، کارگری که آخر ما شرمی میشینه توی چهرش و این زندگی، بعد از دیروز داره بدتر میشه، صبح تا شب سگ دو باز لنگی، از مادری که پسراش توی بنده، نه امید چه امیدی اگه برگرده، جلو بندش میریزه واسه دیدنش، و مادر مطمئنی که پسرات زنده، وقتی توی مملکت خودت غریب، جز خفقان از همه چی بی نصیب، تو آدم نیستی اینجا یه کاریکاتوری، توی مهره تو دستای دیکتاتوری، قسم به اون خدایی که تو میگی هسته، اگه هست پس ما پاک شدیم از تو لیسته، اگه هست پس چرا خفقون گرفت، شاید این تیک زمین از یادش رفته، نمیدونم شاید این خاک نفرین شده، تو بگو چرا زندگی واسه ما مرده، تو بگو چرا قسمات همه رنگ بغزه، این جواب آدم بودن و مزده، زندگی تو زمینی که قسمش دروغ، دعا نکن داداش خدا سرش شلو، قسم به همه ی وجود، قسم به سجده و سجود، قسم به لحظه ی ودا، قسم به مرگ این صدا، قسم به بغض سینما، قسم به خیسی نگاه، قسم به اون حقیقتی که گم شده توی صدا.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم کند.
اما تو خبر اومده که 223 نماینده مجلس مسئولیت خسارات و بهره برداری دشمنان از حرکت دیروز مردم و این شهادت یک دانشجوی بسیجی توسط منافقین را متوجه موسوی و کروبی دانستند و خواستار اشد مجازات برای آنها شدند. خب به سلامتی پس بهونه هم جور شد دیگه، فردا سیرده کفن پوش بیان میدون انقلاب، داربست بزنن، 80,000 لیتر هم ساندیس بدن، بگن مثلا ما منتظر اعدامی هستیم، هیچ جا نمیریم، من اینجا هستیم. بهونه پارسال که پاره شدن عکس امام بود، بهونه امسال هم شد شهید سانه جاله که میگن از 90 سال پیش کارت بسیج داشته، و تهش ملت رفتن تحتوی ماجره رو 2 ثانیه در آوردن دیدن کارتم دیروز صادر شده، احتمالا بعد از اصابت گلوله هم خواسته، یه جوری نمیدونیم چه جوری رفته تو جیب شهید سانه جاله. اصلا بی خیال دیگه، ولش کن. برادر واحد صدور کارت کسانی که بعد از شهادت بسیجی میشن، بابا جان آقا با فتوشاپ ته تهش میشه موشک هوا کرد، کارت بسیج که الان دیگه ستا تو جیب همه هست، یارو یه دقیقه کارت خودش در میره با این کارت که تو منتشر کردی مقایسه میکنه، بعد تو دلش میگه ای آقا یکی محسن رضایی رو بگیره، این از خط ارضی زمینم رد شد داره میره وسط تماشاگر نماها. گفته موسوی و کروبی عمله آمریکا هستن، احساس تکلیف کنم وجودم را فدای انقلاب میکنم. بابا فداکار، بابا با وجود، بابا تکلیف، بابا مهندسی اقتصاد، بابا هشدار شدید اللر، اصلا غضنفر. باز از بیت زنگ زدن گفتن آهنگران نوع خونده عمله آمریکا هستن کلن. ببخشید آقا محسن، به قول احمدی نژاد بنده به شما علاقمندم، ولی جناب علی تا حالا چند واحد عملگی تو آمریکا پاس کردی این چیزا رو اینقدر خوب واردی شما؟ باشم ببینم، یعنی تو هنوز تا الان احساس تکلیف نکرده بودی، الان میگی احساس تکلیف کنم یه دفعه وجودم و فدای انقلاب و اینا؟ تا حالا فیلمت بود این همه جنگ و سپاه و فدایی انقلاب و اینا همش ادا اصول بود دیگه، اصلا چرا راه دور همین انتخابات پارسال اونجوری زدی گاراژ؟ یعنی هنوز احساس تکلیف نکرده بودی؟ بابا پس همیناست دیگه که ملت میگن باقالی پلو با محسن. ای خدا، یه دو کلم هم از شرمین خانوم بشنوی.
یادتون میاد من تا حالا در مورد کارم تو پسفردا حرف زده باشم؟ امروز میخوام بگم به اینجام رسیده، فقط یادم بندازین آخر سر بگم الان کلافم از ترافیک، از بوق، از دود، از اشکاور. صبحش که با تاخیر یک ساعته رسیدم دانشگاه. سخت آدم خونش آزادی باشه دانشگاهش انقلابا، سخترم میشه وقتی روزی که کلاس داری روز ولنتاین باشه. خیابون پر بود از عاشقای مردم، همه لباس یه شکل یه رنگ پوشیده بودن، کنار وناشون وایساده بودن تا از هر کی بیشتر خوششون اومد با تو محکم عشقشون رو بکوبن به هر جایی که بیشتر جاش میمونه. مونده بودم چطور بعد کلاس از میونه این خیلی عظیم نیروهای عاشق رد شم برم شرکت، که آقای رئیس زنگ زد گفت شرکت امروز تعطیله. فکر نکنین من ترسیدم، یکم صدام لرز گرفته، امروز از خونه بیرون نیام بهتره. ما حالا کسی رو ندیدم به اندازه مامان و بابام عاشق باشن. بابا چنان عاشق کارشه که اگه خونمون آتیش گرفته باشن سریع از میونه حریق لباساشو پیدا میکنه میپوشه بدونه که نگاه کنه ببینه کی سوخته کی زنده است، میدوه به طرف محل کارش. مامانم اون که اصلا لنگش پیدا نمیشه، اینقدر عاشق بچه هاشه که اگه خدایی نکرده یه وقت وسط خیابون قش کنه بعد با آب به هوشش بیارن بگن کدوم قرصتون دیر شده خانم، میگه یه زنگ بزنین به بچه هم نگران نشن، چند دقیقه دیرتر میرسم خونه، بگین غذا آماده است، سالاد توی یخچاله، بشخوابارم رو میز چیدم، فقط بعد غذا مسواک یادشون نره. مامان جان فقط بگو اون قرص زیر زبونی منو از تو کیفم بهم بدین حالم خوب شه برم خونه. قربون عشقت برم، مواظب خودتم باش. حالا بابا مواظب نبود با آتیش گوشه لباسش رفت سر کار، بی خیال، اون مرده، مرد باید پول در بیاره. گفتم یادم بندازین یه چیزی بگم، اونم این بود که من از بچگی عاشق رادیو بودم، اون وقت با این همه علاقه الان باید فقط هفته دو روز اونم 3 دقیقه ناقابل برنامه داشته باشم، بعد این فرشید روزی 1 ساعت برنامه زنده بره. به این میگن ضایع کردن حقوق عشاق دیگه، به این میگن استبداد رادیویی. من همینجا از تمامی دوستداران آزادی خواهش میکنم برای ریشه‌کن کردن استبداد دست به دست هم داده به پتیشنی که من تو فیسبوک ساختم به پیوندن. اسمش فرشید حیا کن میکروفون رو رها کن، به لاتین سرچ کنین لطفا. الانم 2 نفر لایک زدن این صفحه رو.
ای آخرش خیلی باحال بود، یه وقتای شرمینم بامزه میشه خودمونی. بریم سراغ فریبرز غریب، خبری ورزشی. فریبر جان سلام، شبت بخیر.
اونوره ورزشگاه یا میگن فرشید حیا کن، اینوریا میگن فرشید بیا اینجا، یا فرشید دوستت داریم.
قربونت برم. من کدوم ورزشگاه؟ ورزشگاه شما؟
ورزشگاه خودمون.
آره خودمون. ورزشگاه پسفردا منظورته؟
ورزشگاه دلت آقا.
جیگرتو برم. چکرتی
آقا. قربونت. اول از اون برم سری سر خبرها. یه بخشی داره رادیو فردا، همکاران محترم در رادیو فردا یه چند دقیقه تلفن‌های شنوندگان رو می‌ذارن. فرشید جان حتما شنیدی.
بله.
امروز یه چیز جالبی شنیدم. یک خانومی زنگ زد بخش شنونده‌ها حدود 2 ساعت پیش، گفتش که در جام پیروزی بر دیکتاتور، تیم ملت ایران با تیم جنایتکار سیدعلی بازی کرد، 5-0 برد. و بعدم این خانوم خوشسوق یادی هم کرد از مهین گرجی، همکار عزیز در گذشتمون، که من جا داره اینجا به این خانوم به خاطر این حسن انتخابش تشکر کنم از ایشون. و اینو اضافه بکنم، من هم درود میگم به این جوانای ایرانی که این کارشون کمتر از ارزش کارشون مدال طلا و طلای جهانی و المپیک نبود. به هر حال ازم به حضورت که فرشید جان، تو این یکی چند ساعت گذشته خیلی این فوتباله در ایران، یادته که شنبه برنامه‌مون بود، من گفتم که رئیس فدراسیون رفته پلو آقای سعیدلو، راجب این یه بوایی میاد، و از همون شب حس کردم که این آقا جوابش منفی بوده.
بله.
تو خبرگزاری ها تو این یکی دو روز گذشته مخصوصا دیروز میگفتن راجب دو بند قرارداد ما با اینها به توافق با این آقای کرش داریم صحبت میکنیم و بعد ما نمیتونیم بگیم این چه بندیه. آقا جان این پول از کیسه ملته، چرا نباید مردم بدونن اون بند مورد اختلاف چیه؟ و بعد یه سوالی دارم از این هوادارهای فوتبال. فکر میکنین که آقای کارلوس کرش درست هفته گذشته این روز در تهران بود و بعدش روز چهارشنبهش رفت به ابوظبی که بازی ایران و روسیه رو دید، اگر فرشید جان اون هفته تبدیل میشد به این هفته و دیروز اینجا بود مثلا، و این میخواست بره میدون آزادی گشت و گذار بکنه و بعد اون صحنه ها رو میدید، آیا فکر میکنی که دوباره میومد ایران؟ مثلا اصلا فکرشو میکرد که یه روزی بیاد ایران سرمربی تیم ملی کشوری بشه که اون رفتار رو با جووناشون تو خیابونا میکنن؟ من این رو میخواستم اینو حتما بگم. و بعدم آقای کفاشیان بعد از اینکه جواب منفی آقای کارلوس کرش پرتغالی رو امروز یه ایمیل زده بود به فدراسیون، خلاصه آقای کفاشیان صحبت کرده بود که گفته بود در کشوری که اتم شکافته میشه ما چرا نریم سراغ مربیان داخلی؟ مربیان داخلی هم میتونن این کارو بکنن. بله آقای کفاشیان، مربیای داخلی هم میتونن سرمربیگری تیم ملی ایران رو قبول بکنن، همون که قبلا هم اینجوری بوده، ولی جایگاه فوتبال ایران کجاست؟ ما آیا میتونیم پیشرفت بکنیم؟ ما آیا میتونیم که این جایگاه رو بیاریم بالاتر؟ وقتی صحبت از علم روز فوتبال دنیا میشه، وقتی صحبت از این میشه که ما بخوایم به ژاپن یا کره جنوبی برسیم، با این صحبت ها با این کارهایی که انجام میشه، من فکر میکنم اصلا این سناریو بود. آقای کارلوس کرش اومد درست تو ایران موند و این صحبت ها شد و رفت. بله. هیچ مربی درجه یکی الان در شرایطی نیست و نمیتونه و نمیخواد سرمربیگری تیم ملی ایران رو قبول بکنه، و دوباره روز از نو روزی از نو رسیدیم به جای چند سال پیش، دوباره صحبت از مربیای ایرانی و صحبت از مربیای درجه 2 و 3 و بیکار اروپایی.
بنده خدا فراری شد دیگه یه جورایی،
رفت دیگه اصلا. بله. رفت و گفت من مشکل خانوادگی دارم. آقای کفاشی امروز گفته که ما از این به بعد میخوایم با این مربی‌ها صحبت بکنیم، میریم با همسرانشون اول صحبت میکنیم بعد با خودشون.
ممنون و متشکرم از فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه هفته آینده.
تا شنبه آینده، خدا نگهدار.
خب بریم سراغ فیسبوک، سری به بر بچه فیسبوک بزنیم. طاهر، پندارنیک، ارمغان، مانا، ساحل، ژاکلین، اسپی، آزاد، یعقوب، نیها، آرامیس، جواد، ترانه، مینا، بی اچ زد، گیلمرد، چاکریم گیلمرد، عباس، عرض به حضورتون که دیگه، جواد، تارا، تاراو که خیلی وقت خبری نبود ازش، گلوم، زهره، و خیلی از بچه های دیگه که دم همشون گرم. حمید، حمید هم توی فیسبوک هست، اما حاجی هم پشت در منتظر. حاج آقا بفرمایید، در خدمتی. من برانه سلام و علیکم بلا فتنتو به باقا دره. یک دو روز اخیر اندل مامنین شما یک مخاطرات را از سر گذرانده. حقیقتا برادر زورا هم انقدر رسیدن به هدفش متحمل خطرات جانه نشده. با توجه به اینکه در روز گذشته ایام الله ولنتاینیه را در پیش داشتیم و ما قرار بود برای مؤمنین و مؤمنات پای منبر درباره اهمیت این ایام صحبت داشته باشیم، ما دراز گفتیم خودمون مشرف بشیم تو خیابون، از اونجا نزدیک فضای ولنتاینی جامعه را لمس کنیم و حرفای منبرمون همچنین تا ته در کنه ذات اهالی منبر فرو بره. چشمتون روز بعد نبینه داشتیم در خیابان تیال عرض میکردیم، یک ها دیدیم یک تعداد جوان ملعون که ماکس سبز به دهان زده بودن از کنار ما گذشتن، شعارهای بیتربیتی و ناموسی میدادن که حقیقتن باز شد ما دعا کنیم قلم پای تک تک آنها خورد بشه. در همین حال بود یک ها یک چیزی با قاعده یک بادمجان کوچک افتاد جلو پای ما. ما هم در حوزه در دوران پربار طلبگی آموختیم که یک روحانی حرفه‌ای اگر قلب سنگ هم جلو پاش افتاد اون رو برمی‌داره تو جیبش میندازه. همین کار را کردیم. این بادمجان رو که حسابی هم داغ بود تو جیب مبارک که هم سایز نان سنگک هم هست انداختیم. اما چند لحظه بعد چشمتان روز بعد نبینه از کلیه اعضا و جواره ما یک گاز سفید رنگی زد بیرون که احتمالاً مربوط به همان بادمجان سفت کوچک بود. یک سوزشی هم در تمام نواحی ما ایجاد کرد که ما حقیقتاً شروع به انجام بپر بپر کردیم که برادر آقاسی هم موقع خوندن اون آهنگ زال لب کارون انجام نمیده. خلاصه چند لحظه بعد یه چند نفر از اون جوانان ملعون خدمت ما رسیدن، هی با هم حرف می زدن و تعجب به ما نگاه می کردن و یکیشون گفت که این چیز رو قرد داده، این اشکاوره این رو قرد داده و اینکه گفت این اشکاور انتحاریه، می فرستن وسط جمعیت یه ها خودشو می تر کنه، همه گازاشو ول می کنه. به هر حال بزرگترینشون آخر سر گفت این بدبخت داره میمیره، نجاتش بدیم. خلاصه چند نفری این پیکر مبارک ما رو بلند کردن، ما رو با سر توی دود آتش فرو بردن که حقیقتاً انگار یک آتش بهشتی بود چون تمام سوزش های ما برطرف شد. امتحان الهی هم تمام و السلام علیکم و لعنت خدا بر کسی که ما را به جای اسم مبارک من حاج آقا اشکاور صدا کنه.
سلام و خسته نباشید، من نرگس هستم، از تهران زنگ میزنم. از کسایی هستم که توی راهپیمایی شرکت کردم، شاهد خیلی چیزها بودم، شاهد ظلمایی که واقعا حق مردم ایران نبودم. من تا ساعت 9 بیشتر توی راهپیمایی نبودم و الان فقط آرزو میکنم ای کاش دوباره فرصتی پیش بیاد و بتونم تا آخرین لحظه‌ای که میتونم دووم بیارم کنار مردم بیستم.
دم شما گرم، ممنونیم واقعا. چی میشه گفت؟ اما این داستان عاشقی، عاشقی با طعم باتوم و کتک و زندان اوینم تموم شد و امروز اون کسی که میدونه مردم کشورش دیشب و دیروز چی میگفتن بهش توی تظاهرات حتما حواسش جمعه و میدونه که جواب یه همچین شعاری تو خیابونای تهران گلوله و باتوم و کتک و بازداشت و بردن آبرو توی تلویزیونه و این کاریه که همیشه اون انجام میده. ولی چه میشه کرد؟ این فعلا اتفاقیست که افتاده و ما همه امیدواریم که زودتر ایران ما به آزادی برسه. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چند